بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. یک مطلبی رو من لازم است عرض بکنم از بحث‌های قبلی راجع به ادله‌ای که حضرت آیت الله جوادی در کتاب منزلت عقل اقامه کردن برای اثبات حجیت شرعی عقل. اونجا اگه یادتون باشد ادله ایشون را نقل و به گونه نقد کردیم و گفتیم که این ادله ای که ایشان اقامه فرموده عقل تجربی را شامل نمی شود که موضوع بحث ماست. این که میخوام عرض بکنم این است که ایشان در کتاب شریعت در آینه معرفت همون استدلالی که بنده عرض کردم که اون استدلال به جا بود که اینجا ازش استفاده میشد، یعنی اون دسته از آیات و روایاتی که انسانها را به تفکر در عالم طبیعت توصیه میکند، خب این آیات روش در واقع عقلی تجربی را تأیید میکنه. ایشان در کتاب شریعت در آینه معرفت همین دلیل رو آوردن، خواستم بگم یعنی به صلاح حقیشون ادا بشه، در کتاب منزلت عقل این رو نیاوردن. حادثش اونجا این از شریعت در آینه معرفت صفحه 178 تا 180 اونجا این را آوردن و نسبتا مفصلم هست. یه چند ساعتش من میخوانم خدمت و من قرآن کریم علاوه بر اظهار بسیاری از سنن و حقایق طبیعی و تاریخی، شیوه رجوع به این حقایق و چگونگی دریافت آنها را نیز در بسیاری از آیات نشان می‌دهد، راه را نشان می‌دهد. در برخی از آیات از رؤیت و نظر به آسمان‌ها و زمین به عنوان راه دریافت حقایقی که در آیه آمده یاد شده است. یک که مشاهده کردن، دیدن، مثلا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و اون آیه. این یک. و در بسیاری از آیات سیر و کاوش در زمین یا مشاهده و نظر بر مخلوقات و موجودات توصیه شده است که سیرو فی الارض هست، تحقیق بکنید در پدیده های طبیعی بیندیشید. و در بسیاری از آیات به تعقل در آیات تدوینی و تکوینی به عنوان شیوه و وسیله اساسی در دریافت و فهم حقایق به گونه مکرر تصریح شده است. بنابراین نتیجه میگیرن از این اشاره به این آیات، بنابراین تعقل و نظاره بر طبیعت یعنی همون مشاهده و تفکر عقلی که روش تجربی هم از این دوتا شکل میگیره. روش تجربی از مشاهده که همون استقرا هست و یکم تفکر عقلی شکل میگیره. بنابراین تعقل و نظاره بر طبیعت دو شیوه کارساز برای دریافت و تبیین اصولی هستند که در قرآن درباره حقایق طبیعی و تاریخی اظهار شده است. دیگه تمام مالا بقیهش را بخواستم، یعنی این در واقع فرمایش ایشان اونجا نیورده بودن در اون کتاب منزلت عقل، اما در این کتاب چون فرمودن همون نکته ایست که حقیر هم اشاره کردم. این روش روش خوبیه. این یک نکته ای بود استدراک کردیم از بحثای گذشته. خب ما بحثمون را در این مبنای اصولی و فقاهتی که دیدگاه ایشون بود به نظرم دیگه به اتمام رسوندیم و ایشون حجیت علوم را یعنی علوم تجربی را پذیرفتند قبول کردند. البته یه قیدی بهش زدند و آن قید این بود که فرمودند اونجایی که این نظریه های علمی یک لازم و اثر کار کردی داشته باشد، این رو با این قید. یعنی اگر چنانچه یک بحث علمی، نظریه علمی، علمی محض است، هیچ به عمل انسان دیگه رابطه ای نداره. مثلا یه جا مثال زدن مثل این که فرض کن زمین مثلا حالا کروی است، از با مثال یک نظریه پیدا کنیم که ما نخواهیم بر اساس او تصمیمی بگیریم، عملی بکنیم. اما اون علومی که مثل پزشکی مثال زدن، مثل شاید که مهندسی رو مثال زدن، مثل هواشناسی، اینجور چیزا، اینایی که علم به دنبالش یک توصیه میاد، یک کارکردی داره، اینجا فهمیدن که اینا حجیت داره به دلیل اینکه عمل اختیاری انسان هست. بله، این یک نکته که از این بحثی شما استفاده کردیم. آیا ایشون برای علم یعنی علوم تجربی حجیت منای اصولی، یعنی حجیت اصولی چرا از این زاویه، یعنی اگر بخوام با شاخص امجد حجیت اصولی ما درباره علم دینی تصمیم بگیریم، با این شاخص ها رو بعدن عرض میکنیم، شاخص ها فرم، اگر با این مقیاس و معیار باشه، اون دسته از علومی که علوم تجربی که اینها پیامدهایی دارن در عمل انسان، این گونه علوم حجیت شرعی هم برشون، حجیت شرعی برای اصولی ها، اصولی فقهی متعتب می شود، درست؟ آیا حجیت منطقی دارن یا ندارن؟ این علوم نظریه های علمی حجیت منطقی دارن، یعنی کشف از واقع می کنن یا نه؟ عبارات ایشون در اینجا دوگانه است. در بعضی از عبارت ها جوریست که بله، اینها اگر به مرز یقین یا طمأنینه عقلایی برسن شأن کاشفیت دارن، و کاشفیت همون حجیت منطقی است. ولی در بعضی از عبارت هاشون طوریست که فرمودن که نه، مثلا حجیت منطقی جاییست که یقین باشه، اون یقین به اصطلاح ریاضی یا یقین فلسفی. توجه فرمودید که نه، اگر جایی نظریات علمی در حد اطمینان عقلایی باشد را براش شأن کاشفیت یا همون حجیت منطقی قائل نشدن. عباراتشون یه مقدار در اینجا باز یک دست نیست، یعنی یک ناهماهنگی به نظر میرسه. حالا من میخونم خدمتتون. پس در حجیت شرعیشون اینجور فرمودن که حجیت شرعی اونجاییست که نظریه علمی یک پیامدی داشته باشه. عبارت ایشان این طوریست یک عبارت میخونم خدمتتون، صفحه 89 کتاب منزلت عقل، صفحه 89. چنین علمی، این چنین علمی یعنی همین علم تجربی که ایشون داشتن بحث میکردن، هم از نظر کاشف، کاشف حقیقت عینی بودن، هم از نظر کاشف حقیقت عینی بودن که همون حجیت منطقی است، و هم از نظر حجت شرعی بودن که الزام آور است. کجا؟ اونجایی که یک پیامدی داشته باشه که باید دادن به اون اجتناب کنه، دینی است. پس هم حجیت منطقی دارند، یعنی کاشفیت دارد، و هم حجیت اصولی داره. هر چند عالم به این علم سکولار باشد و با اون اعتنا نکند. پس یک جا اینجوری فرمودن که برای علم شأن کاشفیت قائل شدن، قید نکردن که باید یقین مثلا اونچنان باشه، هم اطمینان عقلایی را هم فرمودن که کاشفیت داره. اما در یک جای دیگر عبارتشون اینطوری است، به عنوان یک اشکال فرمودن شاید تصور شود، به عنوان یک اشکال که در مورد دست آورده های عالمان علوم تجربی و طبیعی هیچ یک از دو معنای حجیت منطقی و اصولی راه ندارد. کسی اشکال بکنه بگه آقا راجع به اینا نه حجیت منطقی هست نه حجیت اصولی، زیرا قضایای علوم به سرحد یقین نمی رسد و سنخ برهانیات نیست تا حجیت منطقی و کاشفیت ذاتی از واقع داشته باشد. از سوی دیگر حجیت اصولی به حوزه عمل و رفتار مربوط می شود و درباره مستند عمل مکلفان و ادله مربوط به عمل و وظایف آنان کاربرد دارد. حجیت اصولی حالان که یافته های عالمان علوم تجربی فاقد لوازم عملی است، مثلا این که زمین کروی است یا به دور خورشید می گردد صرف اخبار از واقع است و برای مؤمنان و مکلفان رفتار و عمل خاصی را در حوزه شریعت و رابطه انسان و خدا در پی ندارد. این اشکال را به حالا یا کسی اشکال کرده یا خودشون مطرح کرد، در جواب اینجور فرموده فرموده از پاسخ این است. اون شق اول اصلا متعرض نشده. شق اول اشکال چه بود؟ که نظریه های علمی یقینی نیستند پس حجیت منطقی ندارن. این را که انهیشون مسلم قبول کرده از اون حرفی نزده، اون دومی را آمده از توضیح داده که بله درست است که همه قضایای علوم تجربی آثار و نتایج عملی به دنبال نمی آورد، اما بسیاری از آنها به نحوی با حوزه عمل مکلفان مربوط می شود. مثلا همین پزشکی این را بر مثال زدن. دقت کردیم؟ پس این بیانیشون این صفحه این کتاب منزلت عقل هست، صفحه 116 118. یه چنین حالا ناهمانگی از بکنیم هست در فرمایشات ایشون که در گاهی برای نظریه های علمی حالا اهم از این که اینا یقینی باشن یا اطمینان عقلایی شأن کاشفیت را قائلن، دقت فرمودید، ولی در بعضی عباراتشان پذیرفتن که اینه که اگر یقینی نباشه که غالبا نظریه های علمی اینجورن دیگه، یقین به معنای منطقی که نیستن، همون اطمینان عقلایی هست، اینا شأن کاشفیت ندارن. پس از نظر حجیت اصولی حاصل فرمایششون اینطوری شد جنبندیش، از نظر حجیت اصولی مقید کردند اون نظریه های علمی که پیامدهای عملی برای مکلف داشته باشد. از نظر حجیت منطقی در بعض عباراتشون پذیرفتن که اینا شأن کاشفیت دارند ولو کاشفیتشون از نظر انسان در حد اطمینانه، یه وقت کاشفیت در حد یقینه، یعنی یکشف عن الواقع یقینه، یه وقت یکشف عن الواقع اطمینانه. یا قبول کردن یه جا مثلا نگفتن که این اونجا کاشفیت داره که در حد چه باشه، در حد یقین باشه. این محصل فرمایش ایشون از یه نکته دیگر هم دارن، اونم بگم که دیگه فرمایششون کاملا همش بیان شده باشه. باز یک جا هم ایشون فرموده است که یک اثری که بر این نظریه های علمی مترتب می شود، همین نظریه هایی که دانشمندان مطرح می کنن، این است که انتصابش به شارع صحیح است. یعنی ما می توانیم اینها را به شارع نسبت بدیم اگر در حد یا یقین باشه یا اطمینان چی؟ عقلایی باشه. انتصابش به شارع عیب نداره، یعنی مجازه. کما این که در خبر مثلا واحد اگر چنانچه یک مطلبی را روایتی را خبر واحد از معصوم نقل کرد، این را ما انتصاب میدیم، یعنی میگیم قال صادق مثلا علیه السلام کذا، درست؟ قال المعصوم کذا. یا مثلا ظواهر کلام الله را، ظواهر قرآن را، ولو یقین نیست، ظواهر دیگه، ولو یقینی نیست، احتمال خلاف دارد، ولی انتصاب به شارع میدهیم، یعنی میگیم اراد شارع این معنا را به استنادن به این ظهور کلام که اطلاق باشد یا حقیقت باشه یا عام باشه امثال اینا. دقت کردین؟ پس این هم یک مطلب از پذیرفتن که یکی از آثاری که بر حجیت این نظریه های علمی مترتب می شود چی است؟ اگر ما شرعاً اینها رو حجت بدانیم، انتساب اینا به شارع صحیح است. یعنی مثلا بگوییم که این مطلبی که در عالم طبیعت بیان می شود، بله این فعل خدا اینجور است، یعنی خدای متعال که شارع هست و آفریدگار هست، بگیم که مثلا اراد این را تکوینن، خلق این را تکوینن، میتونیم بگیم هازا فعل الله، کما اینکه اونجا میتوانیم بگوییم هازا مراد الله یا قول الله یا قول المعصوم، استنادن به همون حجیت. اون حجیت به ما اجازه میدهد که قول را یا فعل را اونجا به خدای متعال، به شارع، به معصوم نسبت بدیم. اینجا همشون میفهمد این صحت انتصاب را داره. این هم یک اثری است بار میکنن. پس در مجموع
حجیت اصولی بار میشه حجیت منطقی؟
بله،
این اثر در حجیت منطقی بار میشه حجیت اصولی؟
خب دیگه ها را ذکر نکردن، ولی کن هر دوتا شد از ظاهر.
حجیت منطقی میشه؟
اگر حجیت منطقی باشه قطعا حجیت اصولی هم دیگه داره، یعنی چون کشف از واقعی میکنه، وقت کشف از واقعی کرد حجیت اصولی هم برش مترتب میشود. پس یک نکته هم که ایشون فرموده این است، یکی اون حجیت منطقی کشف از واقع، یکی حجیت اصولی که عبارت باشد از معذریت و منجزیت و بحث تکلیف، یکی هم الاسناد الالله تبارک و تعالی، اسناد الاشاره تعبیر بکنیم. این هم میشه ولی شما فهمیدن میتونیم اسناد هم بدهیم. میخواید عبارت شو بخونم اول خدمتون؟ اگر نکته خواست بفرمایید که دقیقا عبارت ایشون را در اختیارتون باشه. این عبارت هست، میفرمان حجیت شرعی علوم در صورتی که نظریه های علمی علم آور یا مفید طمأنینه و عقلای باشد، اگر اینجور باشه، مجوز استناد آنها به شارع است. ملاحظه کردین؟ حجیت شرعی علوم، حالا علوم تجربی هم فقط نیست، منطق باشد، فلسفه باشد، هر علمی از علوم که باشه، اگر اینها شرعاً حجیت دارد، این مجوز اسناد اونها به شارع است و صحت استناد به شارع، فرمایش خودشون هست میکنم، و صحت استناد به شارع موجب میشود که وقتی ما بتونیم اینها را به شارع نسبت دهیم که در جایی که آن نظریه علمی دارای آثار عملی فقهی و حقوقی باشد، صحت احتجاج داشته باشه. در واقع اصلا اون را مترتب میکنن به صحت الاستناد، اون صحت الاحتجاج را که میشود در واقع حجیت اصولی معروف، این را متفرع کردن به صحت الاستناد. یعنی که نه، مثلا این اعتبار دارد شرعاً، این روش درستی ما رفتیم، شأنش هم کاشفیت از واقع هست، پس بنابراین میگیم هازا فعل الله هست، هازا قول الله هست. وقتی نسبت دادیم و پیامدش هم الزام آور خواهد شد، منجز و معذره، و صحت استناد به شارع موجب می شود که در جایی که آن نظریه علمی دارای آثار عملی فقهی و حقوقی است، صحت احتجاج داشته باشد، یعنی به لحاظ اصولی حجت باشد. دقیق فرمودید. بعد اون مخصص بودن و مقید بودن هم بر همین مترتب می کنن. این جالبه. اثر دیگر این صحت استناد، یعنی اینجا آمدن صحت الاستناد را اساس گرفتن، نظریه های علمی اعتبار دارد شرعاً، اگر اعتبار دارد چه خاصیتی دارد؟ استناد بدیم به شارع. اگر استناد دادیم چه خاصیتی دارد؟ یک، اگر اثر عملی فقهی دارد اونجا معذر و منجز میاد، حجیت اصولی. یکی هم در مقام تفسیر، فهم کلام الله، فهم قرآن، فهم روایت، اگر یک اطلاقی داریم، عام می‌داریم، میتونیم با این نظریه علمی چکار بکنیم؟ تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم. این در واقع یک ثمره تفسیری دارد که مخصص و مقید میشه، کلام الله را تفسیر میکنه، یک ثمره اصولی فقهی دارد، منجز و معذر، و یک ثمره هم این است که استناد الی شارع می‌دهیم، استناد به شارع مبنای این دوتا میشه. اینو در صفحه 118 فرمودن، کتاب منزلت عقل صفحه 118 نفرمودین. پس اینم نکاتی بود که در فرمایش ایشون در بحث حجیت اینا رو آوردن و از این کلامشون کاملا مشخص شد. حالا مراحلش رو نگاه کنید. آیا نظریه های علمی حجیت دارن یا نه شرعن؟ اول باید ما اینا ثابت کنیم که بله نظریه های علمی حجیت شرعی دارد. خب یعنی چی حالا؟ این نظریه های علمی حجیت شرعی دارن اصلا یعنی چه؟ یعنی چه این؟ نه اینا بعد میگن، اینا بعد میگن. اول میگن یک حجیت شرعی دارد. نه اون بعد از اونه. من نکرده و یه چیز دیگه هست، من نکرده است و روش را هم امضا کرده. پس یک حجیت اول مطرح میشه. الان قشنگ دستبندی کنیم، آقا جواد وارو ساندویچی به قول استاد الله سبحانی، یک حجیت اول مطرح میشه و حجیت شرعی. این معنیش چی است؟ مطلوب بودن این پژوهش و مشروع بودن روش پژوهش، این میشود حاصل اون حجیت شرعی اولی. این حجیت شرعی اولی پس چه شد؟ اولا دنبال این مطالعه رفتن اصلش مطلوب است، مرضی است، تشویق کرده. دو، روشی هم که باید بریم تا به این مطلوب برسیم، این روش رو هم تأیید کرده است. این همین بود که الان خدمتتون خواندم که فرمود از قرآن میفهمیم که هم این مطالب رو مطرح کرده، هم راه مطالعهش هم به ما فرموده که نظر کنید، مشاهده کنید، چه کنید. درسته؟ این پس حجیت اولیه که ایشون فرموده این خواهد شد. حالا اگر این حجیت شرعی حاصل شد، یک اثری دارد. چه بود اون؟ چه بود این که بر این مترتب می شود؟ نه نه بابا نه نه هنوز حافظه هاتون خیلی خوب قوی نیست، یا گرفتار انتخابات اینا هستی، پریشان هست. بله. دو، صحت استناد الی شارع دارد. منظم چون نفرموده به این منظمی، ولی خب در میاد دیگه، بالاخره ما باید کاری کرده باشیم. ذهن آقای موری که دیگه اونقدر درگیر انتخابات معلوم میدونه، چون ذهن یا دنبال های رئیسی از دنبال های قالیباف از دنبال میرسلین از یا روحانی یا جهانگیری یا مثبت و منفی، از ذهن ایشون یه قطب مثبت و منفی است. مثبتش همون ستای اولی است، منفیش اون ستای بعدی که عرض کرده. یاد من افشاگری کردم آقای افشاگری. ببینید پس اول چی شد؟ اول این شد که حجیت شرعی دارد، دو تا نکته دارد. یعنی من با اینه که خودم بگم، شما حرفای من رو دیگه خراب نکنید. یعنی اولا این کار مطلوب است و ثانیا روشش هم مشروع است. این را ایشون فرمودن که فرمودن خود نتوخان. وقتی این حجیت حاصل شد، یک اثری دارد. چی است؟ نظریه ای را که ما به دست می آوریم از راه مثلا مطالعه فیزیکی یا علم دیگری، ای را استناد به شارع میدیم. یعنی چه استناد به شارع میدیم؟ یعنی اگر گفتیم که مثلا آب مرکب از H2O هست، میگیم بله خدای متعال آب را از دو H2O آفریده است. هذا مخلوق الله، هذا صنیع الله، فعل الله. میتونیم اینا بگیم. اما اگر چنانچه ما چنین علمی نداشته باشیم که علکی بیان بگیم که حق نداریم بگیم که ما وقتی فعلا نشناختیم چطور استناد بدهیم؟ فقط میتونیم بگیم آب مخلوق خداست. اما آبی که عبارت از هاش دو او، این مخلوق خدا چه، نمیتونیم بگیم. اما حالا میتونیم بگیم. پس صحت استناد به شارع پیدا میکند، یعنی به خدای متعال نسبت میده. این مرحله دوم. مرحله سوم این شد که صرف من همه حرفایشون رو دیگه یک بار بگم قشنگ، این شد دو. سوم این است که اگر این نظریه علمی اثر عملی دارد، مثل هواشناسی و زیست شناسی، دارو شناسی، امثال اینها، مهندسی، این چیزا، اگر اثر عملی دارد، نتیجهش این است که حجیت اصولی برش بار میشه، منجزیت، معذریت میاد. این یک اثر. یک اثری هم در تفسیر و فهم کلام الله یا کلام معصوم دارد، منای این اثر عملی ها که اثر معرفتیه. چه باشه؟ مخصص و مقید بودن اطلاقات و عمومات کتاب و سنت که دیروز هم مثالش عرض کردیم. پس این آثاری است که بر این حجیت شرعی نظریه های علمی بار می شود. خب آیا کاشف از واقع هم هست یا نیست؟ اون حجیت منطقی. ببینید اینایی که الان گفتیم 4 حجیت شد، یه حجیت با 3 اثر، یک حجیت شد با 3 اثر. اثر اولش صحت الاستناد، اثر دومش معذریت، منجزیت فقهی و اصولی، اثر سومش تفسیر، تخصیص و تغییر عمومات اطلاقات. آیا کشف از واقع میکنه یا نه؟ اینجا نفرمودن، اونجا گفتم که عبارتهاشون دوگانه است. اما به نظر حقیر من عرض خودم میکنم، میگم که لازمه دیگره همین صحت الاستناد الاشاره این است که کاشف از واقع هم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه شارع صادق است. وقتی ما این را نسبت میدهیم، اگر کشف از واقع ندارد دروغ میخوام نسبت بدیم به شارع که نمیشه. اگر میگیم بلش این چیزیست که شارع ماده اراده و مراد او هست، پس بنابراین باید کشف کرده باشه که ما نسبت بدهیم که. پس این من میخوام عرض کنم که اونجا که ایشون عبارتش دوگانه است، که یک جا فرمودن که این نظریه های علمی ولو یقین نباشن ولو اطمینانی بازم شأن کاشفیت دارن، عرض میکنم اون درست است. این بیان ایشون هم معید این هست. این ما حاصل بحث بنده چرا کاشف نیست؟ خب چرا نیست؟ خب باشه نگاه کنید. بله همه جا همینطوره. اون همه جا نگهد والله العالم. کاشفیت نگاه که یک نکته رو باید در نظر بگیریم برادران. یک نکته رو خواهشمندم از انتخابات و این ذهنتون یه چند لحظه کاملا تخلیه بفرمایید. یا آقای قالیباف مثلا حالا. در هر صورت. یا آقای میرسلی با قول آقای در شرفت من. یکی از این بزرگان. خب عرض میکنم خدمتون که ببینید نکته رو ملاحظه کنید. این نکته خیلی مهم نیست. آقای فروغی هم ذهنش دارن درگیر این مسئله هست. من هر چه بحث میکنم میبینم ایشون موسیقی هنوز براش روشن نشده. وان این است که خواهش من خوب دقت کنید. این کاشفیت معیارش چیست؟ وقتی ما میگیم که یک نظریه ای رئالیست کاشفیت دارد، ملاکش چیست؟ آیا ملاک و معیارش اون صفت حالت و صفت نفسانی پژوهشگر و عالم است؟ یعنی این ملاک و معیارش اینه که هر جا استدلال کرد و اون حالت نفسانی او شد یقین بالمعنی الاخص، که یعنی اصلا دیگه احتمال خلاف در ذهن او فعلا وجود نداشته باشد. آیا کاشفیت شاخص و ملاک و معیارش این است؟ اگر این باشد جهل مرکبها را چه کنیم؟ چون رو به ما یخته و معصوم نیست. یعنی ولو اونجایی که علم یقین 100% دارد احتمال خطا هست، ولو در اون لحظه احتمال خطا نمیدهد، ولی اگر بعد کشف خلاف شد آیا اون نظریه کاشف بوده است؟ حاشا و کلا. چون اگر یک نظریه کاشف از واقع باشد ابطال ناپذیر است. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ پس ما نمیتوانیم این را گره بزنیم، کاشفیت را که در منطق رئالیستی میگن نظریه های علمی کاشفیت دارد، این را نمیتونیم به این معنا بزنیم که ببینیم درجه در واقع صفت نفسانی و معرفتی عالم چیست، که اگر در حدی بود که احتمال خلاف نمیدهد پس این نظریه کاشف است، و اگر احتمال خلاف احتمال ضعیفی بدهد پس کاشف نیست. این را نمیتونیم بگیم، برای اینکه ما جهل مرکب ها دیگه هیچ توجیه نداره. یعنی اونجایی که مثلا جناب میرداماد، جناب ملا صدرا قبل از این که بیاد اسارت الوجود بشه یقین داشت. اون وقت ایشون در اون درفتار اسارت ماهیت بود، پیرو به استادش بود، میره داماد، اونجا به یقین فلسفی داشت از بره خودش که ماهیت اساس. خب بعدن دید که اشتباه کرده است دیگه، یقین داشت و کاشف از واقع هم نبود. بعد فهمید که اشتباه کرده است، گفت نه، وجود اصالت در نظر میرداماد را رد کرد. یا مثلا فرض کنید که در یک نظریه‌ای که یک شخصی در یک فتوایی نظر قطعی میده، بعدن از این عدول میکنه ولو یقین هم داشته باشه. پس نمیشود کاشفیت را در مکتب رئالیسم بندش کرد به چه چیز، گره زد به چه چیز، به اون حالت نفسانی که بگیم اگر 100% است و دیگر احتمال خلاف نمیدهد پس حتما کاشف از واقع است. نه، مگر معصوم باشد، و الله در غیر معصوم همونجا هم خودش احتمال نمیدهد اون وقت. بله اون لحظه اگر از این سوال کنیم حضرت عالی احتمال خلاف میدهی، میگد نه، این شرط یقین است. یقین بالمعنی الاخذ معنیش این است که خود عالم در لحظه نظر و فتوا دادن بپرسیم احتمال، میگه اصلا هاشا و کلا جزم داره، اما بعدا ممکنه کشف خطا بشه. عکس قضیه ممکن است نظریه‌ای که میدهد در حد یقین به معنای قطعی نباشه، یعنی یک احتمال های خلاف هست، من تا احتمال هایی که اقلا بهش اعتنا نمی کنن، و الا اگر احتمالی باشد که اقلا نباید حرف بزنه اصلا. نه، یک احتمالی است که مثلا فرض کنید 10% است، 2% است، 3% است، کم از برها احتمال خلاف که اطمینان نفسی میاره به لحاظ اقلا. خب اینجا چه بسا همین نظریه که اطمینان آره واقعا کاشف باشه، یعنی مطابق با واقع باشه. پس تلازم منطقی ما بین صفت نفسانی عالم که اما یقین است او اطمینان است ملازمه ندارد بین کاشفیت و عدم کاشفیت، که بگیم کلما کان اون صفت نفسانی درجه یقین قطعا کاشف است، و کلما لم یکن لیت به کاشف. اینا نمیتونیم بگیم. کاشفیت پس معنی چیه؟ چی معنیش؟ الیزا بعضا دیده ایدارا، من یه سال بحث کردم یه شاید 2 سال قبل از این، همین فرهنگستانی ها اینایی که قبول ندارن این رئالیسم را، یکی حرفاشون همین است، همین یکی از حرفا و استدلال های این بندگان خدا همینه، میگن آقا اگه واقعا کاشفیت داشته باشد خطا پس یعنی چی؟ یکی از استدلال های این است. میگن منطق کشف غلط است، منطق رئالیست که کشف است و مطابقت است، و الله برای چی خطا پیدا میشد دیگه؟ و چیزی مطابق با واقع است تا قیامت مطابق با واقع است، چرا پس خطا به وجود میاد؟ میگن پس معلوم میشه بعد معیار علم کشف نیست. معیار علم نباید بگیم کاشف از واقع هست یا کاشف از واقع چی؟ یه معیار دیگه باید پیدا کنیم، که مثلا اون معیارانو گفتن که با ولایت الهی هماهنگ است، نمیدونم با ولایت هماهنگ نیست، چیزای دیگه رو با خود درست کردن. چرا این کار کردن؟ چون بد فهمیدن ملات کشف را. اینا خیال کردن منطق کشف و مطابقت معناش این است که 100% کل ما کان یقینون فهو مطابق. هیچ کسی ادعا نکرده. آقایان رئالیست‌ها چی میگن؟ چند بار اینا گفتیم همتون بلدید، یه روز آقای سیف هم همینجا هست، هر سه جزش را فرمودن، منم تحسین کردم. اولا واقعیتی هست ورا از ذهن، ثانیا قابل شناخت است، ثالثا ما میتوانیم به نحو درست و کامل فل جمله نه بل جمله واقعیت بشناسیم. فل جمله است، اینجا میگن فل جمله. اگه گفته بودن بل جمله، اما شما میتونستید نقض کنید، یک نقضم پیدا میکردید این منطق رئالیسم رو در هم میریختید. اما بندگان خدا خودش گفتن فعل جمله. وقتی میگن فعل جمله یعنی ما خطا هم داریم، احتمال خطا. پس معنی کشف چیست؟ معنی کشف اینه که ما یک روشی را که عقلانی و عقلاییه، این که میگم عقلانی و عقلانی، عقلاییه یعنی چه؟ یعنی اولا منطق را ما، منطقی که عقلیست، منطق ماده، منطق صورت این، و ثانیاً اون حوصله و چینش و در واقع چی بگم، اون تدبیر معرفتی که باید یک عالم به خرج بدهد از در اقلا، که اگه به اقلا بگیم آقا این آقا اینقدر مطالعه کرده، میخواست نظریه بدهد که جاذبه هست، یا مثلا فرض بفرمایید که آب از این دو عنصر ترکیب میشود یا چه و یا چه، این رفته مطالعه کرده، یأس فهم کرده است. به قول علما، علما چی میفرمن؟ علمای اصول فهمش به قدر توانش دیگه هرچی به نظرش میامده فهم کرده که اگه احتمال خلافی هست اینا بررسی کنه. همه را بررسی کرده، یأس عن خلاف پیدا کرده در حد تلاشش ها، تا اونجایی که ابزارها به او اجازه میداده و قدرت داشته میتونسته، گشته و بررسی کرده، دیگه چیزی پیدا نکرده. آقا نظر داده، عقلا میگن کار خوبی کرده. بعد الفحصه والیأسه عن الوصول الى الخلاف، اینجا فتوا میده، نظر میده، حالا چه در حوزه علوم طبیعی چه در هر جای دیگری که نظر بدهد، این نظری که او میدهد آیا ذهن او ناظر به عین است یا ذهن او خودش دارد میبافد؟ عقلا چی میگن؟ میگن وقتی یه آدم میدهد پژوهش میکند درباره آب، آب خارجی را دارد پژوهش میکند یا آب ذهنی را، حرارت خارجی را یا حرارت ذهنی را؟ میگن نه آقا، کار بار دانشمندان اینه که عالم را دارن مطالعه میکنن. این که میگن کاشفیت است، یعنی جهت و سمت و سوی پژوهش واقعیت است و ایشون دنبال اینه که واقع کشف کنه و دنبال اینه که مطابق با واقع در بیاد. اینا را توی فلسفه علم بحث میکنن. آقا بعضی میگن نه، اصلا نظریه علمی کاری به کشف واقع نداره. میگیم پس نظریه علمی کارش چیه؟ میگه وسیله است، وسیله انگاریه، میخواد زندگی عملی ما رو اداره کنه. اصلا به لحاظ نظری و معرفتی علم، یعنی علم تجربی، در صدد کشف واقع و نشان دادن واقع نیست. اون میشه خلاف نظریه کشف، میشه وسیله انگاری. دقت کردید؟ یا یکی دیگه میگه که پراگماتیستی، پراگماتیست، یعنی اگر فایده یه عملی داشته باشد من میگم یه علم است، کار ندارم که مطابق هست یا نیست، کاشف هست یا نیست. اینا حذفش میکنن. اونایی که قائل به رئالیسم نیستن و مقوله کشف و مطابقت را قبول ندارن، اصلا میذارنش کنار. کلا علم شأنیت الکشف ندارد، سوا این که این علم ما مطابق بعدن در بیاد یا در نیاد، و سوان این که صفت نفسی ما یقین جزمی باشد یا اطمینانی باشد. اونا اصلا میگه ما با اینا فرق نداریم، اصلا شأنیت پرده برداری از واقع اینا میگن نظری کرده کشف. پس این است وقتی میگیم کاشفیت، نه اینکه 100% هر کس یقین پیدا کرد قطعا کشف شده است، از نظر خودش کشف شده است، اون لحظه عرض کردم احتمال خلاف نمیده، ولی مقصود این است که شأن علم کاشفیت است. روش عقلا اینه که دنبال فهم و کشف واقعاً. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این میشود نظر رئالیسم. پس بیان حضرت آیت الله جوادی هم این میشود، ما این استفاده میکنیم که چه؟ وقتی شما انتصاب الی شارع میدهید دیگه باید بگید کاشف از واقع. حالا درجه اعتقاد شما به کاشفیت، درجه اعتقاد شما چقدر است؟ یه وقت میگید کاشفون 100% از فعلا نظرت اینه، یا میگی غالبا اینجوری است، نه کاشفون من اطمینان دارم. دقت کردی؟ احتمال خلاف را چه میگن؟ میگه احتمال خلاف را من ارزش نداره، لا یعبو به، عقلا لا یعبون به. دقت کردی؟ این است این مطلب، اگر انشاءالله تونسته باشم بیان بکنم که این معنای کاشفیت که میگن این لزارون آقای میگن آقا بعد یه مورد خطا پیدا شد معلوم میشه بعد کاشفیت و مطابقت ملاک علم نیست، و الله اگر باشه چرا خطا در میاد؟ بله، این حالا در حد 30% کاشف از واقع آفرین. یعنی هر مقداری که این پژوهش کرد بگوید، میگه من فعلا اینقدر احتمال میدهم، اینقدر احتمال که میدهید احتمال میدهید که واقعا همینطوره، یعنی در عالم واقع یک رابطه هست بین فلان میکروب و فلان عضو بدن ما میگاره، یعنی این را به اعتبار اینکه در واقع را میگه میگه، منتها درجه اون حالت نفسانیش 50%، مثلا 60%. وقتی علمی میشود که دیگه میاد بالاتر، یه خوردی بیشتر تحقیق کرده، بله 30%ش بله دیگه، در حد 30%، اما کاشفیتش از واقع در چه حدی؟ در حد 30%. یه وقت میگه 90% دیگه، من در حد 90% میگم این کاشف واقع. یه وقت میگه 99%، یا دیگه 1% کم مونده، یه وقت میگه 100%. این طور است. پس کاشفیت رو عزیزان اینجا انشاءالله در نظرتون باشه، بحث معرفت شناسیه. نظریه کاشفیت در رئالیسم گره نخورده است به اون حالت نفسانی پژوهشگر که اما یقین و جزم باشن یا طمأنینه و عقلایه باشه یا غیر از اینا باشد. اونی که عقلا بهش اعتنا میکنن معمولا همین نیست که، البته حالا این مثالی که آقای سیفی زدن، ما یک قانون عقلای دیگه ای داریم، اینا رو باید دقت کنیم. این که الان گفتیم اصل اولیه شد، خواهش من دقت کنید دیگه، این مطالب اینجوریست، هر جاش وارد میشی دوباره یه فرعی درست میشه. ممکن است پژوهشگر در یک موردی 1% احتمال بدهد، 1% کشف از واقع، ولی در عمل مثل 100% بهش اعتنا میکند. تو عقلاست کجا؟ وقتی که فایده خیلی زیاد باشه یا ضرر خیلی عظیم باشد. میگن اگر محتمل قوی باشه، احتمال ضعیف باشه، عملا باید به این اعتنا کرد. عقلایش ها لذا 1% کسی احتمال بدهد قیامت باشد، 1%، اصلا 1,000,000,000%، خیلی خیلی ضرر شما بگو ضعیف. میگه بابا این هر چی شما احتمال بدهید محتمل چیز، یه حیات جاودانه، ولو شما احتمال ضعیف بدهی، ولی چون محتمل خیلی عظیم است، آقا یا جهنم است یا بهشت است، چه است، میگه اعتنا کن. ولو این احتمال ضعیف باشه، خیلی خیلی ضعیف، بی خیال نباش. همون که آقای امام صادق سلام الله علیه به ابن اولو جا اینا فرمود دیگه، داشتن طواف میکردن، اینا میخندیدن، میگفت اینا نگاه چه مشی دیوانه، دارن دور یه خانه گلی طواف میکنن دیگه، کسم دور خانه گلی میگشت، این دیگه چه کاره؟ مثلا اون بگو از خودشون بوده صفیحان است. بعد حضرت فرمود که خب از دو حال خارج نیست، یا حرف شما درست است درست نیست دیگه، یا حرف ما درست است. اگر معادی باشد، خدایی باشد، ما که ضرر که نکردیم، که حالا دور اینجا گشتیم برای خودمون لذت داره. تو دنیا کسی که میاد خانه کعبه را محترم میزنه داره لذت میبره، نماز میخواند لذت میبره، زندگی میکنه، چیزی از دست نداره. اما اگر بود شما چی؟ هیچی گیرتون نمیاد، بدبخت هستید. پس همین مقدار اگر شما توجه کنید، باید این کار ما را انجام بدید، بپذیرید، ولو به لحاظ اون احتمالی که انو شما یقین نداشته باشید اصلا، ولی عملا نباید بی اعتنا باشید. عقل میگه، یعنی اگه میخوای عقلانی تصمیم بگیری، این که میگن عقلانیت، ای که میگن عقلانیت میگه برادر اگر محتمل، مثلا فرض کن میگن از خونه، میگن آقا فلان مرجع میخواد شهریه بده، 5000 تومان شهریه میخواد بده، میگه بابا ولش کن، 100% میدونه بیاد شهریه میده، آدم میگه بابا من باید کل کرایه ماشین بدم، برگردم همش کرایه ماشین میشه، بعد کلی وقتم ضایع میشه، مگه من بیکارم؟ ولش کن، من شما نخواستم. مثلا یه فرض فرمایید که 1 کیلو سیب یا خیار مثلا نمیخوره، یه روز کمتر میخوره، 5 تومان هم جبران میشه، یقین داره. اما اگر چنانچه مثلا به او بگویم که آقا یک شهریه مثلا 1,000,000 تومان یه آقای پیدا شده است، 1,000,000 تومان شهریه میده، احتمالش چقدر است؟ احتمالش 5% است. میگه بریم دیگه، حالا بالاخره ما 2 تومن 3 تومن خرج کرده ماشین میبریم، یا هر جایی زیارت در مزدمتون میکنیم برمیگردیم، نشد برمیگردیم. این میدوهد اصلا، احتمال ضعیف است ولی محتمل قوی است، احتمال قوی است محتمل ضعیف است. اینا چیز عقلایی دیگه، به هر عاقل میگه آره جوری.
میتونیم بگیم به خاطر اینکه به این گزاره محتمل یقین داره، میتونیم
اینطور بگیم. اون نقش نداره، نه اون در این تحریف نقش نداره، نه اون خب. پس از فرمودید دیگه، این بحث حضرت استاد را جمع کردیم، الحمدلله جمع خوبی شد من اصل مجموع، و لازمه اش این شد که اگر صحت الاستناد دارد، من این نتیجه ای گرفتم دیگه، اگر پذیرفته باشید کاشفیت هم هست، منتها کاشفیت وقتی میخوایم بگیم کاشف است، یا مثلا میگیم 100% است اطمینان داریم، یا 100% اطمینان داریم. این تمام بحث ایشون تو بحث حجیت ما تمام کردیم دیگه، یه روز فردا هم بیشتر وقت نداریم، ببینیم میتونیم جمع کنیم یا نه.
نظر میخوام در اینکه بعد دوباره جواب جمع بشه تا دوشنبه هم میشه اومده این مشکلی نیست. دوشنبه میشه تازه اول مرمزون تازه شنبه هفته بعدش میشه، یعنی جمعه شب اول
مرمزون. مرمزون کیه؟ پس داخل هفته آینده ما رمضان نیست. حالا ببینیم به کجا میرسیم. اگر تونستیم حالا ما تا الان روز و فردا جمع کنیم که جمع میکنیم، اگر احیانا یه موقع موند اون وقت یه فکری براش بکنیم به اینجور. خب پس این بحث حجیه تمام. اسم شریف یادم رفته از حضای قدیمی. الان شما لطف بفرمایید سه تا مبنا گفتیم مبانی حضرت استاد آیت الله جوادی رضی الله تعالی برای علم دینی. یک مبنای اصای قدیمی چه بود؟ مبنای معرفت شناختی.
معرفت شناختی
دو دین شناختی سه فقاهتی. پس ما سه تا مبنای ایشون رو نقل کردیم. در اون مبنای اولی هم بحثی با ایشون نداشتیم، بحث معرفت شناختی. اما تو مبنای دوم سوم یه حرفایی بود که خدمتتون عرض کردم. خب حالا ایشان وارد این بحث می شویم که اگر بنا باشد یک راهکاری اتخاذ کنیم برای اینکه علم دینی شود یا باشد و اسلامی باشد یا بشود، شاخصش چیه و راهکارش چیه؟ این بحث رو می خواهم مطرح کنیم که از نظر ایشان راه عملی، اینا مبانی تئوریک بود، مباحث نظری بود برای علم دینی، اما عملا بخواییم ما وارد میدان بشویم که بگیم دانشگاه ما دینیه، علوم دانشگاهی علوم تجربی هم اینا دینی و اسلامی هست، چه کار باید بکنیم؟ ایشان در یک جای به این متعرض شده فرموده، بنده هم فرمایش ایشون رو یادداشت کردم. قبل از اینکه عبارت ایشون را خدمتون بخوانم یک چارچوبی میگم، یعنی فکر کردم روش که این فرمایشات ایشون، چون گاهی ایشون هفت تا شرط و راهکار ذکر کرده، در بعضی از جاها 9 تا 10 تا ذکر کرده، گاهی گاهی کمتر ذکر کرده، پس 10 تا داریم، شاید 9 تا 7 تا داریم، 3 4 تا داریم. برای اینکه این فرمایشات ایشون رو که من بعداً نقل میکنم چیزی که ضابطه و چارچوب قشنگی داشته باشه، به این نتیجه رسیدم که دو تا شاخص به طور کلیشون دارن، طبق این دو تا شاخص و این معیار این راهکارها را حالا یا 10 تا یا کمتر یا بیشتر فرمودن. چیه اون دو تا شاخص؟ یکیش هستی شناسانه است، یکیش معرفت شناسانه است. دو تا شاخص ایشون کلیشا اینایی که فرموده یا داخل میشود ذیل شاخص هستی شناختی که میشه فلسفی، یا ذیل شاخص و معیار معرفت شناختی. حالا معرفت شناختی هم دو جزء دارد، معرفت شناسی عام و معرفت شناسی خاص که میشه معرفت شناسی دینی. پس اینو یه بار دیگه عرض میکنم تو ذهن شریفتون داشته باشید، اون چرا که ایشون در به عنوان راهکار فرموده است برای دینی شدن علوم و دینی و اسلامی بودن علوم با دو تا شاخص هستی شناختی و معرفت شناختی. معرفت شناختیش هم یا عام است یا چی؟ یا خاص است که معرفت شناسی دینی باشه. خب حالا اونایی که اونایی که شاخص هستی شناسان است چی است؟ یک، عالم را طبیعت نگیم، بگیم خلقت. نکنید اینجا ایشون صفحه کتاب منزلت عقل صفحه 141-142 ببینید فرموده است اگر خواستیم علوم تجربی و متون درسی دانشگاه ها اسلامی گردد، باید اولا عنوان طبیعت برداشته شود و به جای آن عنوان خلقت قرار گیرد. یعنی اگر عالمی بحث میکند که فلان اثر در فلان ماده معدنی هست یا فلان گونه گیاهی چنین خواص و آثاری دارد، با تغییر عنوان یاد شده این گونه میاندیشد و آن را تبیین میکند که این پدیده ها و این موجودات چنین آفریده شده اند. و این هستی شناسیه دیگه، یعنی ما هستی این عالم و خواص این عالم را مستند به خدا بدانیم، مخلوق بدانیم اینها را. این یکی. دو، عنوان خالق که مبدع فاعلی است ملحوظ باشد. این هستی شناسی دیگه، توحیدی، هستی شناسی الهی توحیدی، این که مخلوق خالقش کی است؟ خداست، خدا یگانه. این شد دو. سه ها؟ اینجا فعل است، اونجا فاعل است دیگه. یعنی اینا دو چیزن، دو تا مقولن، ولی اون متلازمه اینن، اون دو چیزن. یه وقت فعل را نگاه میکنید میگید این فعل این پدیده طبیعت نیست، مخلوق است. مخلوق کیه؟ میگید مخلوق خدای یکتا. پس اولا مخلوق است، خالقش کیست؟ خداوند حکیم دانا یکتا. سه، ببینید اینا هم هست شناختیه. سه، قائل باشیم هدف خلقت، یعنی قایت هدف خلقت که پرستش خدا و گسترش عدل و داده است به منظور مبدع قایی منظور باشد، یعنی دانشمندان به اینا توجه داشته باشن. این شد سه تا. این سه تا که من جانم که پرستش خدا و گسترش عدل و داده است به عنوان مبدع قایی منظور باشد، یعنی ما چنین قایتی برای عالم قائل باشیم. این شد سه تا هستی شناختی. خب اینجا اینا فرمودن. در بعضی عبارات دیگر، حالا وقتی کم یاد به من اجازه نده من از همینا استفاده کنم، قبلا هم خونده بودیم خدمت رو گفتید، که قائل باشد که علم، عالم، معلوم، اگه گفتی قائل باشد که علم، عالم، معلوم اینها و نسبت بین اینها چی هستن؟ آفریده خدا هستن. این باز هستی شناسیه، خود عالم و خود علم و خود معلوم. برای معلومه حالا گفتیم که عالم باشه دیگه. چی؟ یه جایی فرمودن قوای اندیشه، قوای معرفت، ابزار معرفت، قوای معرفت، اینا رو خدا خلق کرده است. این میشه هستی شناختی. میدونم مصداق‌ها را، یعنی تو بحث علم تمام اینا باید ملاحظه بشه، اینا میشه هستی شناختی. سرمایه های اولیه معرفت، یعنی بدیهیات، خدا داده، اینا افاضه های خداست. معرفت های نظری حاصل از این بدیهیات و اعمال اون قوا، خدا داده، اینا هم هستی شناسی. پس یکی از خلاصه شاخصه ها برای این که ما علم را بگوییم دینی و اسلامی است، شاخص هستی شناختی است که این عبارت ها را من خدمتون خواندم. خب از این که عبور کنیم میرسیم به اون شاخص معرفت شناختی که دو تاست، یکی عام است یکی خاص است. اگر میخواییم تصمیم خسته بشیم وقتم گذشت، این فعلا این مقدار را ملاحظه بفرمایید داشته باشید تا انشالله ادامه اش را با اون ملاحظه ای که به ذهن حقیر رسیده نسبت به نهایتاً دیدگاه ایشان در بحث علم دینی، انشاءالله امیدواریم فردا بتوانیم یک جنبندگی داشته باشیم که تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.